کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با تو، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس، بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس. منزل سلمی که بادش هر دم از ما صد سلام، پر صدای ساربانان بینی و بانگ جرس. محمل جانان ببوس آنگه به زاری عرضه دار، کز فراقت سوختم ای مهربان فریاد رس. من که قول ناصحان را خواندمی قول رباب، گوشمالی دیدم از هجران که آنم پند بس. عشرت شبگیر کن میده کندر راه عشق، شبروان را آشنایی ها با میر اساس. عشق بازی کار بازی نیست ای دل، سر به باز، زان که کوی عشق نتوان زد به چوگان هوس. عشق بازی کار بازی نیست ای دل، سر به باز، زان که گوی عشق نتوان زد به چوگان هوس. دل به رغبت می سپارد جان به چشم مست یار، گرچه هوشیاران ندادند اختیار خود به کس. طوطیان در شکرستان کامرانی می کنند، و از تحسر دست بر سر می زند مسکین مگس. نام حافظ گر برآید بر زبان کلک دوست، از جناب حضرت شاه هم بس است این ملتمس. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، هموطنان عزیزم، بیننده های نازنین، شنونده های خوبمون. طاعات و عباداتتون قبول باشه. داریم با هم لقمه لقمه نخوردن و جرعه جرعه ننوشیدن و بال بال آسمانی شدن رو تجربه میکنیم. تو سهرهای پر نورتون وقت افطار مرضای خیر خودتون فراموش نکنید. خیلی خوشحالیم که امروز هم با سمت خدا مهمان خانه های نورانی شما هستیم و در محضر حاجای پنج بر عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. طاعات قبول باشه، خیلی هم خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین از سلام و ادب و سعادت.
سلامت باشید. چطور احوالتون؟ الحمدلله. انشالله حال دوستانمون هم خیلی خوب باشه. یه سلام ویژه و مخصوص به همه دوستانی که امسال برای اولین بار مهمان این سفره پرنور ضیافت الهی هستن. حتما ما رو هم دعا بکنم، ما هم دعاگوشون هستیم. ببینیم امروز حاجای رنجبر از این غزل حافظ برای ما چه برمغان آوردن. ما خدمت شما هستیم و میشنویم ببینیم که حافظ با رود ارس چیکار داشته.
ببینید هر کجا گل باشه بوی گل هم هست.
بعد
از اون طرف هر کجا بوی گل باشه گل هم هست. بوی گل دیدی که آنجا گل نبود، اصلا میشه یه جایی بوی گل باشه گل نباشه یا به عکس؟ نمیشه. این یعنی گل روی پیرامون خودش یه آثاری داره،
تأثیر
میذاره، تأثیراتی داره. اساسا سر به زیارت هم همینه. چرا ما به حرم ائمه سفر میریم و زیارت میکنیم؟ رازش چیه؟ رازش اینه که اون فضا تحت تأثیره. تأثیراتی که در اون فضا هست در فضاهای دیگه نیست. حرم امام، ذریح امام، قبه و بارگاه یک معصوم مثل پیراهن یوسفه. چون این پیراهن یوسف اتصال داشته به یوسف، لذا اتصال پیدا میکنه، یه ویژگی هایی پیدا میکنه،
متمایز و متفاوت میشه،
بله، شفا بخش میشه، نابینا رو بینا میکنه. همین جامعه، همین لباس، بله، پارچه است،
ولی منصوبه،
ولی منصوبه با پارچه هایی خیلی متفاوته. ذریح علی ابن مسرزا فلزه، مثل آهنه، ولی با آهنهای دیگه خیلی فهم بکن، خیلی متفاوت میشه. دقیقا مثل یه سنجاق، شما وصل میکنه به یک آهن ربا، اون سنجاق متصل هم یک خاصیت آهن ربایی پیدا میکنه. حالا یه سنجاق دیگه هم اون سنجاقه، یه سنجاق سومی هم اون دومی،
همینجوری زنجیر،
همه اینا خاصیت پیدا میکنه. اون خاکی که بدن مطهر یک امام، یک معصوم، یک ولی خدا رو به آغوش گرفته، اون خاک تحت تاثیره. اون ذریح فلزی هم که به اون خاک متصله، اونم تحت تاثیره. اون سنگ فرش ها، اون در دیوار هم تحت تاثیره. همه اینها متأثر میشن، لذا مقدس میشن. این شما و این هم قرآن، لا اقسم به هذا البلد و انت حلن به هذا البلد. خداوند میگه، میگه من به این شهر مکه غصب میخورم. میدونی چرا؟ چون تو در این شهری، چون تو در این شهر نفس میکشی،
تو اینجا ساکنی،
تو اینجا ساکنی، پس اینجا مقدسه. قداست این خاک با خاک های دیگه فرق میکنه، این سرزمین با سرزمین های دیگه فرق میکنه. اگر ما بوسه میزنیم بر ذریح قبور اهل بیت یا بر در و دیوار و آستانه اونها، به دلیل همین تأثیراته. یه نکته عاطفی هم با خودش داره، ما اگرچه دستمون به شما نمیرسه، در و دیوار رو میبوسیم، مثل یه بچه‌ای که دستش به دست مادرش نمیرسه، دامنشو میگیره، چادرشو میگیره. مجنونم در و دیوار شهری که لیلی در اونجا ساکن بود میبوسی. وقتی گفتن چرا میبوسی، گفت فما خوب بود دیار شرفن قلبی، فکر نکنی که من عشق به این سرزمین دارم، نه، حب به این سرزمین دل من رو پروسرشار نکرد، ولیکن حب من سکنت دیارا. تو این شهر یک کسی ساکنه، یک کسی نفس میکشه که چشمو به این در و دیوارها افتاده، این در و دیوارها با در و دیوارهای شهرهای دیگه
فرق میکنه،
خیلی فرق میکنه و متفاوته. دیگر این که اگر ما بوسه میزنیم بر ذریح اهل بیت، بر آستانه اهل بیت، در حقیقت بوسه میزنیم بر شرافت، بر انسانیت، بر اخلاق، بر عاطفه، بر معرفت، بر محبت. حالا حافظ همین رو داره میگه که ای صبا، گر بگذری بر ساحل رود ارس، بوسه زن بر خاک آن وادی، مشکین کن
نفس.
خب رود ارس یک منطقه مشخصی است در مرز آذربایجانه که تبریز 20 فرسخی اونجاست.
بله،
منظور حافظ از رود ارس، رود ارس نیست، رود ارس یه رمزه، یه نماده. هر کجا میتونه رود ارس باشه،
یعنی چی؟
ولی کجا؟ جایی که یک محبوبی باشه، یک معشوقی باشه. هر کجا محبوبی باشه، معشوقی باشه، در نگاه حافظ اونجا رود ارس. حالا چرا رود ارس رو انتخاب کرده؟
چه ویژگی داره رود ارس؟
خاک تبریز همیشه خاک اولیا بوده، خاک اولیا خدا بوده. مثلا شمس تبریزی از اونجا بود، یا کمال خجندی مدفون اونجا است، یا فخرالدین عبدالصمد که حافظ گاهی از او یاد میکنه در بعضی نسخه ها ساکن تبریز. همیشه اینطوری بوده. بعدها هم میدونید مرحوم قاضی طباطبایی از اونجاست، علامه طباطبایی از اونجاست، خاک عجیبیه خاک
شهریار از اونجا.
بله، به همین خاطر حافظ از این ترکیب استفاده میکنه. هم رود بودنش مد نظرشه، هم ساحل بودنش مد نظرش هست، هم خاک اولیا بودنش مد نظرش هست. ولی در مجموع وقتی میگه رود عرس، منظورش رود عرس نیست. هر کجا یک ولی خدایی باشه،
محبوبی اونجا باشه،
شابو خراسان، بگو کربلا، بگو نجم، یه وقتی میری اونجا باید سبا باشی، مثل نسیم صبحگاهی باشی، لطیف باشی، پاک باشی تا بتونی برخوردار بشی. اینا مثل گلن، خرمن گلن. این نسیمه که اگر بره کنار خرمن گل، سر تا پا سرشار میشه از بوی خوش گل. تو هم باید سبا باشی، باید نسیم باشی تا بتونی برخوردار بشی. ای سبا گر بگذری بر ساحل رود عرس، بوسه زن بر خاکان، ببوس اون خاک رو. این شرک نیست، این کفر نیست، این خاک متأثره، تحت تأثیره. بوسه زن بر خاکان وادی، مشکین کن نفس، نفس بکش، نفست معطر میشه، دمت دم الهی میشه،
از این فرصت استفاده کن،
یه اتروبوی پیدا میکنه. اگه قرار جایی نفس بکشی، اونجا باید نفس بکش. منزل سلما که بادش هر دم از ما سر سلام، پر صدای ساربانان بینی و بانگ جرس. سلما هم یکی از محبوب ها و معشوق هاست. منزل سلما جاییست که اون محبوب و معشوق حضور دار. باز این هم مثل اون رود عرس میمانه. منظورش از سلما، سلما نیست. هر کجا یک محبوبی باشه، یک معشوقی باشه، یک ولی خدایی باشه،
اونجا منزل سلما.
اونجا منزل سلما. حالا چرا میگه سلما؟ چون سلما از سلمه، از سلامته. وقتی میری کنار یک ولی خدا، نزول میکنی، فرود میای، اونجا جاییست که تو به سلم و سلامت و به امنیت میرسی. پس همه جا میتونه منزل سلما باشه. کربلا هم میتونه منزل سلما باشه. که بادش هر دم از ما صد سلام. خدا رو چه دیدی؟ شاید منظور حافظ هم بوده. صد سلامی که میگه همون صد سلام باشه که شما در زیاده
باشدان.
منزل سلما، منزل اون ولی خدا، که بادش هر دم از ما صد سلام، پر صدای ساربانان بینی و بانگ جرس. الان هم همینطوره. قافله در قافله کجا فرود میان؟ کاروان در کاروان کجا فرود میان؟ میگه اونجا جاییست که وقتی میری این صدای ساربان ها، کاروان ها، قافله ها،
قلقله
ایه، از همه سوی عالم، اطراف و اکناف عالم، قافله وار، قافله در قافله اونجا فرود میان. منزل سلما که بادش هر دم از ما صد سلام، پر صدای ساربانان بینی و بانگ جرس. یه همونه که مولوی میگفت دیگه، هر کجا بوی خدا می آید، خلق بین بی سر و پا می آید. توی سهرها شما نگاه بکن، این سهرها نورده وقتی بخوان بفهمن چاه آبی این اطراف هست یا نه، نگاه به آسمان میکنن، نگاه میکنن این کبوترها کجا طواف میکنن، دور میزنن، هر کجا دور میزنن میگن اونجا چاه آبه،
جا برکه اون
جرکه آب. اولیای خدا مثل همون چاه آبن دیگه. امیرالمومنین فرمود من همون بری هستم که معطل شده، تعطیل شده، کسی نمیاندش آب بکشه. محمل جانان ببوس، آنگه بزاری عرضه دار، که از فراقت سوختم ای مهربان فریاد رس. میگه اونجا میری هر چیزی نخوای از اینا، نگو اینو بده اونو بده، یه چیز بخواد جبران همه اینا میکنه. که از فراقت سوختم، من اگر توی آتش بدبختی های خودم دارم میسوزم به خاطر اینکه بین من و شما فراقه، فاصله است، جداییه. یه کاری بکنید من دستم به شما برسه، من به شما یه اتصالی پیدا بکنم، من اگر در پناه شما باشم دیگه این آسیبان نمیبینم. گلی که از چشم باغبان دور باشه بچه ها میچینن پرپرش میکنن، توی این پارک ها بچه ها میخوان گل بچینن، نگاه این طرف میکنن اون طرف میکنن، باغبونه هست نیست، اگه نباشه میچینن، که باشه جرأت نمیکنن، اصلا نزدیک نمیتونن بشن. میگه اگر این فراق و فاصله بین من و شما برداشته بشه، من در کنار شما قرار بگیرم، دیگه پرپر نمیشم، دیگه زیر دست و پا نمیرم، من هرچی میکشم از این فراق ها و فاصله هاست، ای مهربان فریاد رس. من که قول ناصحان را خواندم این قول رباب، گوش مالی دیدم از هجران که اینم پند بس. ببینید کلام اولیاء خدا، کلام انبیا اگه برای ما خیلی هم خوش باشه تازه میشه مثل آهنگ رباب، مثل آهنگ موسیقی. آهنگ برای شنیدنه، برای عمل کردن که نیست. چون یه آهنگی میشنوی عمل میکنی،
بشنوی و لذت ببری، گوش نواز.
گوش نواز. میگه متاسفانه کلام انبیا برای من گوش نواز بود، لذت میبردم از حرفایی که میشنیدم ولی به کار نمی بستم. همین باعث شد یه سستی هایی از خودم نشون بدم و همین سستی ها باعث شد که گوشماری ها ببینم. این تارهای ابزار موسیقی گاهی سست میشه، درخت سست میشه، این گوشش کوکش میکنن، یه گوشماری بهش میدن. میگه این گوشماری هم که من میبینم به خاطر هم سستی هاییست که از خودم نشون دادم. من که قول ناصحان، ناصحان منظورش انبیا است، چون انبیا میگفتن ما ناصح شماییم، در قرآن میخونیم انا لکم ناصحون امین، پیامبر میگه من ناصحم، یعنی ما پیامبران ناصحان شما هستیم. من که قول ناصحان را خواندمی قول رباب، فرض میکردم مثل آهنگ موسیقی، قول رباب یعنی صدای رباب، سخن رباب،
میشنیدم و لذت
میبردم ولی به کار نمیبستم. همطور که شما آهنگ رو میشنوید، گوشمالی دیدم از هجران که اینم پند بر، همین پندم کافیه که من گوشمالی دیدم، به خود بیام دیگه، این سستی ها رو کنار بگذارم. عشرت شبگیر کن مینوش، کندر راه عشق شبروان را آشنایی خواست با میره اساس. عشرت شبگیر کن، شبگیر یعنی سحرگاه. اگر عیشیست، اگر عشرتیست، اگر دولتیست، اولیاء خدا میگن در وقت سحرگاهانه. مولوی هم میگه که چند شبها خواب را گشتی اسیر، یک شبی بیدار شد.
دولت بگی،
دولت بگی، مثلا دولت، آقایی، عیش، عشرت وقت سحر توزیع میکنن، وقت سحر تقسیم میکنن. عشرت شبگیر کن یعنی بیا عشرت سحرگاهان داشته باش.
به حافظ این رو چشیده و تجربه کرده،
میگه هر چه دارم از همین،
هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یوم دعای شب و
برد سحر. عشرت شبگیر کن، این قم اللیل همون که قرآن میگه، میده برو سراغ معرفت، یه معرفتی به خودت بچشون، یه معرفتی به خودت برسون. همون ورد تل قرآن ترتیل هم میگه سهر بلند میشید، ترتیل و تلاوتی داشته باشد. اشتاد شبگیر کن بینوش، کن در راه عشق، در این راه خدا که راه عشق و راه محبته، شبروان را آشنایی هاست با میره اساس. شبرو یعنی انسان هایی که در شب حرکت میکنن، در شب سفر میکنن. امیرالمومنین فرمود این شب مرکب خوبیه، سوارش بشید، شما رو به مقصد میرسونه. یه شب رو باشید، یعنی اهل سحر باشید. میگه اگه اهل سحر شدی، شب رو شدی، یک سر و سرهای یه ربط و رابطه های یه آشنایی هایی با میره اساس پیدا میکنید. توی عالم همه چیز اساسه، همه چیز نگهبانه، همیشه لباس شما نگهبان شماست، به آیات قرآن ناظر شماست، جاسوس شماست، داره نگهبانی میده، کجا میری، چی کار میکنه، همه چیز اساسه توی این عالم.
کی روزه شهادت میده؟
شهادت. خب میره اینا کیه؟ امیر اینا کیه؟ فرمانده اینا کیه؟ خداست. میگه اگر اهل شب بشی، اهل سحر بشی، شب رو بشی، یه آشنایی هایی با میره اساس پیدا میکنه، با خداوند پیدا میکنه. اگر اونو داشته باشی همه چیز رو خواهی داشت. عشق بازی کار بازی نیست. ای دل سر بباز، زان که گوی عشق نتوان زد به چوگان هوس. میگه با هوس بازی کسی عاشق خدا نمیشه، یا رضای دوست باید یا هوای خیشتن. دلم میخواد، دلم میکشه، اگه اینا تو زندگی باشه امکان نداره اون عشق و محبت الهی در دلتو لانه کنه، خانه کنه. گفت که الهوا آفت الایمان، هوا و هوس آفت ایمانه. چطور یک گل آفت میزنه، خشک میشه، پژمرده میشه؟ هوا و هوس هم با ایمان و اعتقادات آدمی همین کار.
یعنی دلم میگه و دلم میخواد نداری.
آفت این در هوا و شهوت است، ورنه اینجا شربت اندر
شربت.
میگه اون چیزی که تو رو گرفتار میکنه، تو رو اسیر میکنه، همین هواها، همین هوس هاست. فاز من قلب هوا و ملک دوایی نفسه. برنده شد، پیروز شد کسی که بر هوا و هوسش غالب شد و انگیزه های نفسانیش رو کنترل کرد، مهار کرد، نگفت دلم میخواد. من یقلب هوا یعز، هر کسی بر هوا و هوسش غالب شد عزیز شد. راه عزت همینه، هوا و هوست رو زیر پا بگذاری. من احب لیل درجات الاولا فلیغلب الهوا، هر کسی میخواد بالا بره، به درجات بالا و بالاتر راه پیدا بکنه، بیاد بر هوا و هوسش غالب بشه، بالا میره. من گاهی مثال میزنم، یعنی بادبادک ها چرا بالا میره؟ چون غالب میشن بر هوا، در مقابل هوای مخالف مقاومت میکنه،
میرن بالا،
مخالفت میکنه، بالا. میگه راه بالا شدن و بالا رفتن همینه. عشق بازی کار بازی نیست. عشق بازی کاری از نوع بازی نیست
که بهش میگیم عشق بازی.
آره،
بازی نیست.
بازی رو شنیدیم داره در رو بازی. عشق بازی کار بازی نیست. ای دل سر بباز، در این راه گاهی باید حتی از سرت هم بگذری، زان که گوی عشق نتوان زد به چوگان هوس. چوگان داریم، گوی داریم، با چوگان میزنن گوی، گوی میره توی دروازه. میگه عشق یه چوگانه، عشق یه گویه، هوا و هوس یه چوگان. با او چوگانه نمیتونی این گویه رو به دروازه برسونی،
به منزل برسونی،
به منزل برسونی. اون به این نمیاد، این چوگان خواست خودش رو داره. عشق بازی کار بازی نیست، ای دل سر به بازان که گویه عشق نتوان زد
به
چوگان هوس. دل به رغبت می سپارد جان به چشم مست یار، گرچه هوشیاران ندادند اختیار خود کس. اصلا عشق بازی رو داره تعریف میکنه، داره تفسیر میکنه. عشق بازی اینه که تمام میل و اراده و اختیار خودت رو به خدا بدی. گفت ای برد اختیارم، تو اختیار مایی. یعنی همه اختیارات خودت رو و زمام امور خودت رو
بسپری،
بسپری دست او، بگی هرچی تو بگی، هرچی تو بخوای. در یه جایی هم داره که در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس، هر دو عالم را به دشمنده، که ما را دوست
بس.
هم دنیات هم آخرت بده به دشمنان، ما هم راضی هستیم، فقط خودت برا ما نگهدار. خاطرم وقتی هوس کردی که بینم چیزها خیلی قشنگ، میگه یه وقتی منم مثل دیگران یه هوسی به سرم زد، برم تو کوچه و بازارم چیزی که دیگران میبینن لذت میبرن، ما هم لذتی ببریم. خاطرم وقتی هوس کردی که بینم چیزها، تا تو را دیدم نکردم جز به دیدارت هوس. ولی از وقتی که تو رو دیدم و تو رو چشیدم و تو رو فهمیدم، دیگه همه چیزهای دیگه از پیش چشم من افتاد، اون رنگ و روی و بوی خودش رو باخت. دل به رغبت می سپارد جان به چشم مست یار، میگه جان من با رغبت با میل با دل و جان خودش رو می سپاره و تسلیم میکنه به اشارات چشمان مست یار. یعنی کافیه اون با چشم اشاره کنه، لازم نیست حرف بزنه، از تو به یک اشاره از ما به سر
دویده.
دل به رغبت می سپارد جان به چشم مست یار، گرچه هوشیاران ندادند اختیار خود به کس. اگرچه عاقلان زمینی، اونایی که عقل زمینی دارن، اونایی که اهل حساب و کتاب هستن،
اونایی که میگن ما نقطه پرگار وجود نیست،
مصالح و منافع خودشون رو پیوسته رصد میکنن تو هر معامله، تو هر اتفاق و حادثه، میگن خب چیش به ما میرسه،
حساب کتاب
ما کجای کار قرار میگیریم. این جنس آدم ها رو حافظ تعبیر به هوشیاران میکنه، کسانی که به این مسائل اهتمامی ندارن، اعتنایی ندارن، به مستان تعبیر میکنن، همطور که مست ها اصلا از این چیزها فارغن. گرچه هوشیاران ندادند اختیار خود به کس، اگرچه اینجور آدم ها اختیارشون به هیچ کسی نمیدن، ولی ما چون مست هستیم تمام زمام اختیار خودمون رو در اختیار تو میگذاریم. توتیان در شکرستان کامرانی میکنن، بس تحصر دست بر سر میزند مسکین مگس. چه دستبندی لطیف. میگه آدم ها دو دسته هم، یه دسته توتی هم یه دسته مگس. توتی تو باغ کنار شکره، کنار گله، اما مگس کجاست؟ دائم کنار زباله هاست، مزبله هاست، کنار زخم هاست، آلودگی هاست. میگه توتیان در شکرستان کامرانی میکنن. بعضی هستن توتی صفت، خودشم میگفت من توتی صفتم، در پس آینه توتی صفتم داشتم. میگه بعضی ها توتی هستن، سر کارشون با شکرستانه، با چیزهای شهد و شیرینه، شیرینی های این عالم رو میچشن. توتیان در شکرستان کامرانی میکنن، کامروایی میکنن. بس تحصر دست بر سر میزند بسکین مگس. مگس ها دیدید دائم دستشون رو سرشون میزند. حافظ میگه داره تو سر خودش میزنه
که من چقدر بیچارم، چقدر بدبخت.
میگه بعضی ها مثل این مگس ها دائم حسرت و تحصر و نگرانی ها با خودشون دارن. میخواد بگه اگه عاشق باشی توتی میشی، اگه نباشی مگس میشی، انتخابش با خوده. یا توتی یا مگس. نام حافظ گر برآید بر زبان کلک دوست، از جناب حضرت شاه هم بس است این ملتمس. میگه میدونی من از سلطان عالم، از شاه عالم چه ملتمسی، چه خواهشی، چه خواست و درخواست و تمنایی دارم؟ یک چیز، اونم این که وقتی دست به قلم میشه اسامی عشاق و عاشقان خودش روی کاغذ میاره، یه گوشش هم بنویسه حافظ. یعنی مارم از دوستان و محبان خودش قلم داد کن. من تنها چیزی که از خدا میخوام هم
جزء دوستانش باشه،
که من رو در زمره محبین خودش قرار بده. بگه حافظ هم ما رو دوست داره، همین برای من کافیه، من دیگه از اون هیچی نمیخوام. نام حافظ گر براید بر زبان کلک دوست. کلک یعنی قلم، زبان یعنی زبان کلک یعنی سر قلم، اون سر قلم نه رو میگه زبان کلک. این اگه این قلم اسم ما رو بنویسه از جناب حضرت شاه هم بس هستیم.
بسیار خوب، خیلی خوب. حافظ در واقع داره با جهان بینی خودش هم ما رو آشنا میکنه و چه خوب دعا بکنیم خدایا عاشقان را بساز، خستگان را بنواز و دیگران را از چشم دوستانت بینداز انشاءالله. خیلی خوب آقا، مشرف بشیم به ساعتون گرانی قرآن کریم. دوستانمون هم همراهمون هستند. صفحه 244 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 70 تا 78 سوره مبارکه یوسف. در بهار قرآن انشاءالله لحظه لحظه زندگیتون شکوفه باران باشه به شکوفه های آیات نورانی و روح بخش کلام الله مجید با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام مخصوص و ویژه بعد از تلاوت قرآن به همه دوستان عزیزی که پای ثابت خانه های نورانی هستن و این طرح بسیار ارزشمند که امسال هم داره برگزار میشه، الحمدلله خیلی پرشور به برکت نام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. و سلام میکنیم به همه بانیان عزیز، دست مریضاد و خسته نباشید میگیم به همه اونها، انشاءالله لحظه لحظه زندگیشون نورانی باشه و منور به نور قرآن کریم انشاءالله. آجای رنجبر اشاره قرآنی رو بفرمید و انشاءالله وارد فضای زیارت جامع کبیره بشید.
ببینید راه خدا مستقیم هست ولی صاف نیست، خیلی ناصافه،
یعنی فراز و نشیب داره،
خیلی پر فراز پر نشیب ناهمواره، بالا و پایینش خیلی زیاد، آدم ها تو این مسیر خیلی بالا و پایین میشن و تو همین بالا و پایین شدن هاست که آدم ها یا بالا میرن یا پایین. این یه حقیقتیست که قصه یوسف باز به خوبی به نمایش و تماشا میگذاره. اول نشون میده که راه خدا پستی و بلندی زیاد داره و نشون میده که یوسف تو این پستی و بلندی ها پست نشد. ببینید یوسف اول کجا بود؟ کنار پدر، اونم پدری که پیامبر بود، سراپا مهر و عطوفت و عصمت. بعد کجا رفت؟ ته چاه. از ته چاه کجا رفت؟ توی قصر. از قصر کجا رفت؟
رفت
ته سیاه‌چاه. از سیاه‌چاه کجا رفت؟ رفت بالای تخت نشست.
عزیزم
کاملا بالا و پست، بالا و پست. این نشون میده راه خدا اینه. و همین یوسف چه اون وقتی که بالا بود، چه اون وقتی که پایین بود، بالا و پایین نشد. بذار شما در زندان میبینید دوستان هم زندانیش میان پیشش میگن انا نراک من المحسنین، تو آدم نیکوکاری هستی. در وقتی که پایین زندان، همین یوسف وقتی بر تخت نشسته برادرانش میان پیشش باز میگن انا نراک من المحسنین. قرآن عیناً همون جمله رو ذکر میکنه بدون هیچ کم و کاست. خواد بگه ذره این بالا و پایین شدنها یوسف رو بالا و پایین نکرد. این که قصه یوسف زیباترین قصه ها هست خاطر همین اخلاقی بود که یوسف داشت.
انشاءالله ما هم مغرور اوجها و حضیرهای زندگیمون نشیم انشاءالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم آقای رنجبر، خیلی ممنون از این که همچنان همراه ما هستید. من فقط برای شنوندگان خوب رادیو پیامک مون رو اعلام بکنم 20303 شماره پیامک ماست، میتونید در ارتباط باشید و همینطور به سایت ما میتونید سر بزنید، در فضاهای مجازی کانال ما رو میتونید پیدا بکنید سمت خداسه و انشاءالله از مطالب ارزشمند که معارف اهل بیت علیه السلام هست استفاده بکنید. آقای رنجبر خدمت شما هستیم و فرازهای ناب زیارت جامع کبیره رو بشنوید.
ببینید اینایی که قالی میبافند بر اساس یک نقشه میبافند، ممکنه چشم از نقشه بردارن اما همون وقتی هم که چشمشون روی نقشه نیست ذهن و فکر و خیالشون با نقشه است، یعنی لحظه غافل از نقشه نیستن. اهل بیت یکشون تمثیلی دارن، اینها دائم در ذکر و یاد خدا هستند. چون وقتی که در نماز ایستاده، چون وقتی که از نماز بیرون آمده، ذکر و ذهن و فکر و خیالش اونجاست. لذا در زیارت جامعه داریم که عدمتم ذکره، شما پیوسته به یاد خدا هستید. و امیرالمومنین یه تعبیری داره، من عمر قلبه به دوام ذکر، کسی که دلش رو آباد کنه به ذکر پیوسته حق. اولا میگه ذکر مدام حق دل رو آباد بکنه. بعد میگه کسی که دلش رو آباد بکنه به ذکر مدام حق، حسنت افعاله فی السر و العلانیه، رفتارش زیبا میشه. چون وقتی که تو خونه است، تو خلوته، کنار زن و بچه‌شه، چون وقتی که توی کوچه و برزن و بازار باشه،
روشنه که دائم و ذکر بودن این نیست که زندگیمون رو تعطیل بکنیم و مدام ذکر بگیم و سر سجاده باشیم و نماز و قرآن.
ذکر بودن یعنی این که کسی شما رو میبینه به یاد خدا بیفته، یعنی خودت بشی ذکر، اگه تسبیح دست بگیری یا رحمان یا رحمان یا رحیم،
یعنی بس که مراقبم،
یعنی خودت بشی مظهر رحمت حق، یعنی وقتی تو رو میبینن از تو رحمت ببینن، این میشه ذکر. یعنی شما میشه ذاکر خدا. ذاکر یعنی چی؟ یعنی کسی که به یاد خدا میاندازد دیگران رو، خودش به یاد خداست، دیگران هم به یاد خدا میاندازد. یعنی هر کس شما رو میبینه، عیسی مسیح فرمود کسی رو انتخاب بکنید که شما رو به یاد خدا بیاندازد. این سر تا پای وجودش میشه ذکر، میشه ذاکر. بعد میگه کسی که ذاکر حق باشه، چه در خلوت چه در جلوت، رفتارش زیبا میشه، متفاوت نمیشه. چرا؟ چون خطاها ریشه در غفلت دارن دیگه. انسان وقتی غافل شد دروغ میگه، وقتی از خدا غافل شد تهمت میزه، در پوستین حیثیت و آبروی مردم میفته، به قول قرآن دوچار افک میشه. افک گناه رائج جامعه امروز ماست. افک یعنی شنیدم، شنیدم فلانی اینجوری شده، شنیدم فلانی این کار کرده، این حرامه. کی انسان میگه شنیدم شنیدم شنیدم؟ وقتی که دوچار غفلت میشه، وقتی که بیاد خدا نباشه، به راحتی شنیده ها رو بازگو میکنه، به راحتی شنیده ها رو منتشر میکنه،
بر اساس شنیده ها قضاوت میکنه،
قضاوت میکنه، داوری میکنه. از ویژگی های اهل بیت همین بود، اینا دائم و ذکر بودن، یعنی در همه حال بیاد خدا بودن. چون وقتی در نماز بودن، چون وقتی در نماز نبود، مثل همون قالیباف، چون وقتی که نگاه به نقشه میکنه مطابق نقشه با دستاش میبافه، چه وقتی هم داره با شما حرف میزنه، همینجور دیدین قالیبافا حرف میزنه میبافه، این بافتش بر اساس اون نقشه هست. یعنی ذهن همزمان که داره با شما حرف میزنه
و این براش ملکه شده،
ملکه شد.
یعنی خیلی کار ساده و راحت،
یعنی پیوسته به یاد اون. همین کار روزمره میکنه، پشت دخل میشینه، صندلی ریاست داره، مدیریت میکنه،
ولی حواسش هست،
ولی حواسش بر اساس اونجا میبافه. توجه میکنه،
خوبه
همین، اگه خوبی باشه همینه. و بکت و میفاقه، اینم از ویژگی های دیگر اهل بیت در زیارت جام هست. ببینید ارزش هر چیزی به خاصیت ها و خصوصیت هاشه. گل چرا ارزش داره؟ به خاطر اینکه این گل یه خصوصیت هایی داره،
زیباست، معطره،
خاصیت هایی هم،
جلوه خاصی.
طلا چرا اینقدر قیمتیه؟ به خاطر ویژگی هاش، به خاطر رنگشه، به خاطر انعطافشه، به خاطر ویژگی های دیگری که داره. ارزشی هم اگر انسان داره، به خاطر ویژگی هاست، به خاطر شکل و شمایل و قیافه. و بالاترین ویژگی که یک انسان میتونه داشته باشه وفاست. و وفای عهد نکو باشد هر بیاموزی، وگرنه هر که تو دانی ستمگری دانه. هنر اینه که انسان اهل وفا باشه، اهل صفا باشه. لذا قرآن کریم وقتی که ابراهیم رو بخواد یاد کنه، میگه ابراهیم الذی وفا، نمیگه ابراهیم همون کسی که خانه کعبه رو بالا برد، نه،
از وفاداریه،
الذی وفا، ابراهیمی که با وفا بود. این معلومه وفا پیش خدا خیلی قیمت داره، وفا پیش خدا خیلی ارزش داره. از ویژگی های اهل بیت همینه، اهل وفا بودن، و کتم میفاقم، یک شما کسانی بودید که پیمانتون رو با اله و خداوند محکم کردید، مستحکم کردید، با وفا بودید نسبت اون میثاق و پیمان. حالا اون میثاق و پیمان چی بود؟ اینا گفته بودن ما برای این که دست بشر رو در دستان خدا بگذاریم از هیچ چیزی مضایقه نخواهیم کرد. واقعا از هیچ چیزی مضایقه نکرد. تلخ ترین ها، سخت ترین ها چشیدن، کشیدن، اما صبور بودن، اما شکیبا بودن. شما امیرالمومنین رو ببینید، صبر تو و فل عین قضا و فل حلق شجا. شوخی بازی نیست این حرف. ببین اغراق نیست، مبالغه نیست. اگر اغراق و مبالغه باشه دیگه نمیتونه معصوم باشه. میگه من سالها صبوری کردم در حالی که در چشمانم قضا. ببینید شما یه موجه تو چشمت میره آروم نداری،
کلافه همون میکنه،
قرار نداری، کلافه میشی، یه خار ماهی تو گلوت گیر میکنه، چرا بالا پایین میکنه، چقدر داد و فریاد میکنه.
اونم تو برای چند لحظه،
برای چند لحظه. 25 سال شوخی بازی نیست. اینا رو تحمل کردن، صبوری کردن. چرا؟ چون پیمان با خدا بسته بودن که ما در این مسیر هیچ مزایقه، هیچ کوتاهی نخواهیم کرد. سر اینم که خدا هر چی داره ریخته پای اینا به خاطر همینه.
عهد بستن، وفا کردن،
وفا کردن به اون عهدی که
استقامت
بستن، استقامت کردن. به خود شما برگی های آب میدی؟
نه.
گیاهی که یک تراوتی داشته باشه، یک گلی
ارزش داشته باشه.
خدا هم اون همه عنایت، دریای موهبت و کرامت خودش رو همینجوری که به پای کسی نمیریزه که. شوخی بازی نیست که. گفت ارادتی بنما تا سعادتی ببری، ارادت نداری سعادت مجوی. بالاخره یه چیزی نشون دادن به خدا.
حساب کتاب داره آجا،
عالم عالم حساب و کتاب. خدا بر اساس حساب و کتابی که داشت به اینها داد. چرا همش به موسی میگه این کتاب محکم بگیر؟ یعنی ما کتاب داریم، حساب داریم. ما بی حساب کتاب کار نمی کنیم، تو هم بی حساب کتاب کار نکن. ما یه قواعد و قوانینی برای کار خودمون داریم. چقدر وقت
وقتمون تموم شده؟ خیلی ممنون و متشکرم. بیایم امروز از خدا بخوایم به برکت اهل بیت علیهم السلام که حسن ختام برنامه ما یاد اونها بود و معرفت نسبت به اونها بود، انشاءالله ماه رمضان رو ماه پر خیر و برکتی برای هممون قرار بده و انشاءالله برسیم به اونجایی که باید برسیم. حاجی رنج بر دعا بکنن تمام بگیم انشاءالله خداحافظی بکنیم.
همون که حافظ گفت از خدا بخوایم گفت وفای عهد نکو باشد بیاموزی، وگر نه هر که تو دانی ستمگری داند از خدا وفا بخوایم.
انشاءالله خیلی خوب. انشاءالله فردا با حضور آجای پهرزاد مهمان خانه های نورانی شما خواهیم شد. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. بهترین ها نصیبتون. باز هم لحظه شماری میکنیم و روز شماری میکنیم برای رسیدن قله ماه مبارک رمضان که شبهای قدر هست. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما حاجه رجا.
اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان سبحانك يا لا إله إلا أنت الغالي يا من تواضع كل شيء لعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من ذل كل شيء لعزته، يا من خضع كل شيء لهيبته، يا من انقاد كل شيء من خشيته، يا من تشققت الجبال من مخافته، يا من قامت السماوات بأمره.